فضا فی الحکم مکررون همچنین است در حکم. حکم چه بود؟ که واجب است، حس عامل. همچنین است در حکم مکرر، یعنی مسئول مطلق مکرر شده باشد. ورد نائب فعل که وارد شده باشد، حال کونی که نائب فعل باشد، یعنی یکی از این دوتا نائب فعل شود. مسندین الى اسم عینین، این از خارج یاد بگیر، به اصطلاح نجف ما یا در حاشیه دل ضبطش کن یا در حاشیه کتاب. این که یکی نائب فعل شده هست باید خبر باشد برای اسم عین. اسم عین در دیروز معنا کردیم. پس دو شرط دارد، یکی این که مکرر شود و دیگر این که یکی نائب فعل شود. این دو شرط. شرط سوم این است که این که نائب فعل شده هست مسند باشد برای اسم عین، یعنی خبر باشد برای مبتدا این که اون مبتدا اسم عین است، یعنی اسم ذات است. سه شرط شد. تکرار کنم عبارت آسونه. شرط اول این است که نائب فعل، شرط اول این است که مفعول مطلق مکرر شود. شرط دوم این است که یکی از این دوتا نائب شود از فعل. شرط سوم این است که اینی که نائب شده خبر باشد برای اسم عین. هر جا این سه شرط پیدا شد، قاعده کلی عامل از دوی وجود حذف می شود. ورد نائب فعل مسندن که اون فعلی که این نائب شده است و مسند شده هست الى اسم عینن، یعنی مبتدا ذات باشد، اسم عینن ذات. نحو زیدون سیرن سیرن. حالا سیر که مصدره مکرر شده یا نشده؟ این شرط اول. سیر اول نائب فعل شده است. این شرط دویم. و این سیر اول خبر برای ذات شده یا نشده؟ پس شرط موجوده. به شرط که موجوده عامل مفعول مطلق که سیرن دویمه ها، که سیرن دویمه عاملش از روی وجود محذوف است. ای یسیر و سیرن، این یسیرون مال سیرن دویمه، که یسیرو عامل سیرن دویم. سیرن اول به ما کاری ندارد، اون نائل فعله مثل کردین و رعیان، اون به ما کاری ندارد. شاهد در سیرن دویمه که این سیرن دویم مفعول مطلقه و عاملش که یسیرو هست از روی وجود حاضر شده هست. و این هم یک قاعده. سالا چند قاعده خوندید؟ دو تا. و کذا و همچنین است، یعنی عامل از روی وجود حاضر می شود، همچنین است زو حصر به الا او به انما. همچنین است یعنی عامل از روی وجود حذف می شود اگر مفعول مطلق محصول فیه واقع شود. زو حسرین زیرش بینید، یعنی اگر مفعول مطلق محصول فیه واقع شود. محصول فیه را در بدای خوندید، یعنی بعد از الا واقع شود یا بعد از که معنای الا. معنای الا را نگوستی مفصل معنا کردیم. پس هر جایی که مفعول مطلق ذو حاصر باشد، یعنی چه باشد؟ مثل فیه باشد. مثل فیه باشد یعنی چه؟ یا بعد از الا یا معنای الا. در اونجا هم حرف عامل واجب است. و کذا ذو حصر به الا او به انما ورد نائب فعل و وارد شده باشد این که مثل فیه هست نائب فعل، یعنی جانشین فعل خود باشد. لاسم عینن استنده که اون فعل یا این نائب خبر باشد برای اسم ذات. چند شرط شد؟ سه شرط. یکی این که مثل فیه باشد، یکی این که نائب فعل باشد، یکی این که خبر باشد برای اسم عین. این سه شرط. نحو ما انت الا سیرن. شرط اول ما چه بود؟ که چه مفعول مطلق مفعول کی شود. مفعول کی یعنی چه؟ بعد از الا. شرط دیگه چه بود؟ نائب فعل باشد. این سیرا نائب فعل است. شرط سوم چه بود؟ خبر باشد اون فعل برای که؟ برای مبتدا که اسم عین است. حالا اینجا عامل سیرا ممدوح است. حالا باید چه بگد؟ ما انت الا کثیر سیرا اون کثیر ممدوح است. و انما انت سیرا این مثال برای این که محصول فیه واقع شده بعد از خود الا یا بعد از معنای الا؟ معنای الا تموم شد. گفتن شد بود اینجا و این استنده لإثم معنا اگر خبر شد اون فعل محذوف برای اسم معنا. اسم معنا رو میدونید خوندیم ها؟ اسم معنا یعنی که؟ نه لحظه این مصدر مصدر و این استنده لإثم معنا یعنی اگر خبر باشد اون فعل محذوف یا این مصدری که نائب او شده برای مصدر اونجا مفعول مطلق رو فوراً نصب بده نگذار که مفعول مطلق شود رفع بده فوراً رفع بده چرا؟ نگذار که خبر شود چرا؟ چون اینجا این مفعول مطلق را بخوای خبر مبتدا قرار بده صحیح است مبتدا مصدر این مفعول مطلق هم مصدر مصدر خبر مصدر بشه مانعی نداره در اونجا که ما نصب میدادیم برای که برای اینکه مصدر خبر مبتدای ذات نمیشد اینو شنیدیم مقدر حمد مصدر بر ذات جائز نیست اونجا چون مبتدا ذات بود نمیتونستیم این مفعول مطلق رفع بدیم که خبر ذات شود چون حمله مصدر بر ذات جائز نیست اما اینجا که مبتدا ذات نیست مبتدا چیه؟ مصدره و اینم رفعش میدیم تا این خبر برای مصدر شود مانعی ندارد پس در اینجا واجب است مفعول مطلق را رفع بدهید تا خبر برای مصدر شود و مانعی هم ندارد و این استند لاسم معنا زیر اسم معنا بریم مصدر و این استند یعنی اگر خبر شود برای مصدر وجب الرفع علی الخبریه اینجا واجب این مفعول مطلق را رفع بدهیم تا خبر برای مصدر بشود سه صورتین هم در مثال بالایی که مکرر بود هم در مثال دومی که چه بود مفعول فیه بود در هر دو صورت اگر مبتدا ذات نباشد عین نباشد مبتدا مصدر باشد در هر دو صورت این مفعول مطلق را نگذار به نصبش فورا رفع بده تا خبر مبتدا شود سه صورتین یعنی در هر دو صورت نحلو امرک سیرون سیرون این مثال مکرر حالا مبتدا در اینجا ذات است یا مصدر است؟ مصدر کیه؟ هم این مثال مکرر حالا سیرون را اینجا واجب شد رفعش بدهیم چرا؟ بدهیم که حمد مصدر بر مصدر جایز است انما سیروکه سیرون بلیده حالا این سیرو این مصدر است سیروکه که مبتدایه اونم مصدر هست یعنی؟ لذا سیر را واجب رفع بدهیم تا خبر سیر اول بشود برید چند معنا دارد برید حافظ خوندی یا نخوندی برید باز سبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد برید یک معناش فاسد خود از تهران میاد برای شما نامه میارد یا پیغام میارد اونه میگن برید الانم عربستان این پست پستی که اینجا هست نامه ها رو میارد اینه میگن دائره تر برید اینه قاصده نامه ها رو میارن در خونه به ما میگن یک معنای دیگری دارد برید در قدیم که این دستگاه امروزی نبوده ماشین و هواپیما و اینا نبوده اسبهایی را معین میکردن سر سفرسخ سر سفرسخ چند تا اسب معین میکردن و اینها را دم بشنن می بریدن، علامت این که این اتباع دولتی مال دولت هست. اون وقت کسی که حکومت وقت، شاه وقت، رئیس وقت میخواست یک پیغامی بدسته برای خراسان، فضیده تا خراسان یک ماه راه هست از پیاده کسی دارد. بعد این قاصد از قم فرض کنیم سوار میشد بر همین اسب دم بریده. این اسب هم کاه و جو خورده خیلی خوب، لذا اینجا تا تهران را فرض کن به 2 ساعت میرد. اونجا توی راه اسبه ها معین بودن سر سفرسخی، این اسب بگل میکرد، اسب دیگه سوار میشد میرد سر سفرسخ دیگر، همینجا سفرسخ سفرسخ شاید به یک روز میل یا دو روز خودش هم مشهد میرسون، چون اسبه ها پرور سیاست بودن. این اسبه ها را بهش برید میگوین. یک معنای دیگر برید، یک حیوان اما خداشناسی خیلی آسونه و خیلی مشکله. یک کسی میگوید من خدا را از گربه شناختم که خدایی هست. چرا؟ چون این گربه را خدا لبش را به اندازه حساس خلق کرده که از 1 متر حرارت باشد این حس میکند حرارت را، لاش خیلی نازکه که اگر خدا اینه اینجور خلقش نمیدن، حساسیت لبش خیلی شدید نمیدود، یک دیگر از تو خونه ها نمیدن های چپه میدن میخون، این از حرارت خیلی فرار میکند. حالا ذات عربت الهی یک حیوانی خلق کرده که بعضی طوائف فارسی زبان قاشق دم میگوین، دومش مثل قاشق هست، و این حیوان بولی میکند به دشمن بپاشد سراخ سراخ میکنه دشمن را از بولش، خیلی مثل از زهرم شدید کرد. و این حیوان به خدا خلق کرده هر جا که شیر درنده و شیر بیابانی میخواد فرض کنین از اینجا برد تهران شیر، این تقریبا نیم فرسخ یک فرسخ جلوتر مثل متلکفیتا چه میگن اشکوت، این جلوتر شیر تون تون جلو میره برای که حیوانات بفهمن که شیر داره میاد فرار کنن، که شیر اونا رو پاره پاره نکنن. این حیوان به هم بهش میگن بری، معناهای دیگه هم داره. اگر المنجد داری، مجل بحرین داری، اونجا ماده برده نگاه کن. حالا اینجا میگه انما سیرو که سیرو البرید، سبان دلید انما سیرو که سیرو البرید، یعنی راه رفتن تو مثل راه رفتن قاصد است، چون اینکه قاصد خیلی تون تون میره تا برسد نامه را برسوند، پیغمه برسوند. انما سیرو که سیرو البرید، بنابراین که برید مراد قاصد باشد یا اون حیوان دیگر، حالا یه حالا شاهد مثال معلوم است. خب تا اینجا چند قاعده خوندیم؟ 3 قاعده. و منه ای من المسکر الذی حذف عامله حتما ما یدعونه ای ما یسمونه مؤکدا. قاعده 4 این است که مصدر مصدر تأکیدی باشد، هر جا که مصدر مصدر تأکیدی شد این مصدر عاملش از روی وجود حذف می شود، لیکن به یک شرط که این مصدر یا خود را تأکید کند یا غیر را تأکید کند. این شرط را داشته باش، درس امروز شما همین مطلب را اینا جلو آتون بود. پس قاعده کندم بشه یک قاعده چارو، قاعده 4 این است که این مسئول مطلق برای تأکید باشد، نه تأکید عامل، تأکید خودش، یعنی خودش خود را تأکید کند. او که خواندیم که مسئول مطلق چه قسمه، یکی مسئول مطلق تأکیدی، اونجا تأکید عامل میکرد در تأکید خود عامل، اینجا نه، مؤکد باشد، تأکید کننده باشد. این تأکید کننده شرطش این است که یا خود را تأکید کند یا غیر را تأکید کند. این دو قسم درس امروز شما همین است، خوب حواس جمع کنید. و منه ای من المصدر الذی حذف عامله حتما، از جمله مصدر اونچنانی که حذف شد عاملش از روی وجود، ما اونچنان مصدری اونچنان مسئول مطلقی که یدعونه ای ما یسمونه اون مصدر است که می نامند او را. چه می نامند؟ مؤکداً و مفعول مطلق مؤکد. اما لنفسه یا مؤکد خودش باشد او غیره، یا مؤکد خود نباشد مؤکد غیر خود باشد. دو قسم شد یا نشد؟ فل مبتدع به بیرسیم سینه فل اول. پس قسم اول، قسم اول کدوم بود؟ ناکل لنفسه ای فل اول، خودشم نیگر فل مبتدع به ای فل اول و هو المؤکد لنفسه، که مؤکد لنفسه باشد. ما وقع بعد جمله لا محتمل لها غیره. از فارغ از کنم آوان کلامی که از متکلم صادر می شود چهار قسم است. دو قسم شاید لازم همه بگم، دو قسم دیگرش بگونم. دو قسم آقای که این است که کلامی که از متکلم صادر می شود یا همون معنای تحت اللفظی را که داره به قدر سر سوزنی احتمال غیر ندیده، فقط همونی که دارد همون است. مثل که مثل میگیم النارو حارتون، آتش گرم است. حالا شما احتمال میگید که مراد من اینه که آتش سرد است، از این دفت این احتمال هست درش؟ نه. هر عاقلی میداند که این کلام معناش اینه که آتش گرم است. میگیم نه، شاید مرادش اینه که آتش سرد است. این غلط، احتمال معنای دیگر نمیره. این یک قسم کلام است. قسم دوم این است که نه، کلام را که میگوید و یک معنای ظاهری داره احتمال غیرم درش میره. مثل که مثل این که ما با یکی از همشهران خودم تو خیابان داریم را میریم، یک آقای میپرسد که ایشون اخوی شمایی هم میگن داره. خب حالا این که میگم اخوی منه، احتمال این دارد که اخوی دینی مقصود من باشد، این اخوی صلبی. این احتمال هست یا نیست؟ پس این کلام احتمال میدیم که مرادش اخوی حقیقی باشد، احتمال میدیم اخوی دینی باشد. پس کلام شد دو قسم. یکی این است که همون معنایی که داره به قدر سر سوزنی احتمال دیگه درش نیست، مثل انگار هارتون. یکی این است که اون معنایی که داره احتمال غیرم درش میرود، مثل میگم این آقا برادر من است. خب این احتمال میرود که معنای حقیقی مراد باشد، یعنی پسر پدر من است، پسر مادر من است، احتمال هم دارد یعنی برادر دینی من است. انما المؤمنون اخوه. میگن اول که گفتیم مؤکدن لنفسه باشد، مراد این است که مفعول مطلق بعد از کلامی واقع شد که مثل انار هارتن باشد، یعنی احتمال غیر ابدا درش نرود. اینجا این مفعول مطلق بعد از این کلام که واقع شد تأکید میکند خود را. مثالش الان میگد خیلی واضحه. فالاول و هو المؤكد لنفسه ما وقع بعد جملته، اون چنان مفعول مطلقی که واقع شود بعد از یک جمله ای که لا محتمل لها غیره، یعنی رو بگن به مفعول مطلق که اون جمله احتمالی ندارد غیر از این مفعول مطلق، دیگه احتمالی درش نیست. نحو لهو علیه چهار دقیقه با نباش. حالا اگر یک کسی بیاد اینجا بگرد آقایون، آقای مدرس از من سریال طلب دارد، سنه در اقرار کند بگرد آقای مدرس از من سریال طلب دارد، بعد دو سه روز دیگر توی خیابان شما ببینید که من یخه این آقا را گرفتم که آقا سریال مرا بده، میگه تو طلب نداری. شما ها اونجا چه میگیم؟ میگیم بابا تو اقرار کردی تو سریال از من طلب داره، حالا سره میگی طلب نداره. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. تو که دیوانه نبودی، آمدی توی مجلس اقرار کردی که این آدم از مسئله الطلب در حال سلام منکر میشه. پس این که میگد دم در اومده، میگد لهو علیه الف تومان، میگد برای این شخص بر ذمه من 1000 تومان است. حقا شاهد ما در حق بند، این حقا مفعول مطلق است. اگر حاشیه نخوندی، انشالله حاشیه میخونی، میگد حق و صدق فرق چیه؟ میگد فرقی ندارن. حق یعنی واقع مطلب مطابق با این کلام است. صدق یعنی چه؟ یعنی این کلام مطابق با واقع است. مثلا وقتی میگیم علی جن ولی الله، این کلام حق یا باطل است؟ حق. حالا این کلام را صدق هم میگیم، علی ولی الله را میگیم صدق، میگیم علی ولی الله حق است. دو اسم دارد. از جهت این که واقع مطابق با این کلام من است که میگم علی ولی الله، از این جهت این علی ولی الله را میگن حق. از حیث این که کلام من مطابق با واقع بهش میگن صدق. پس صدق و حق یک معنا شد، فرق اعتباری داره. به اعتبار این که واقع مطابق با علی ولی الله من است، این که چه؟ حق. به اعتبار این که علی ولی الله من مطابق با واقع چه میشد؟ صدق. حالا این متکلم دم در اومده میگه آقایون لهو علی الفون، این کلامش حق یا باطل است؟ سر عاقل است، عاقل اقرار کرده، اقرار کرده لهو علی الفون. همه شما فردا شهادت میدین که بله این آدم مدیون است 1000 تومان. حقون پشتش که می آید همون معنا را می فهمند یا معنای جدید می فهمند؟ این همون معنای است. پس این لهو علی الفون حقا بگو یا بگو اعترافا. قدیم که عرض می شود این محضرهای دولتی نبود، می رفتن منزل آقایون، خونه این می فروخ یا اقرار می کرد که من 1000 تومان مدیونم، قباله رو می نوستن، بعد می بردن خدمت آیت الله که آقا این امضا. آیت الله از مدیون یا از فروشنده می پرسید که شما خونه رو فروختی؟ بود برد. آقا میگید اعترف بالبیع، یا میپرسید شما 1000 تومان مدیون این شخص؟ بود بله. آقا میگید اعترف بالبیع. بعد در اون قباله مینوشتن که اعتراف کرد در حالتی که جمیع اقارير شرعیه از او مسموح بود. آقا گاهی انسان چیزی اقرار میکند به زور کتک، یا گاهی چیز را اقرار می کند دور جناب گل خورده شراب خورده اقرار می کند، اینا مسموع نیست. اقرار در وقتی مسموع است که زور نباشه. لذا در قباله می نیستن که اعتراف کرد فلانی به بیع خانه، فروش خانه، یا به این که من مدیونم، در حالتی که جمیع اقارير شرعیه از او مسموع بود من دون کره و اجبار. یعنی ما این امضا میکنیم چون میدانیم این آقا مجبور نیست، به اختیار خود آمده و اقرار میکند که من 1000 تومان به این آقا مدیونم، به اختیار خود اقرار میکند که من خونه را فروختم. پس کسی که مجبور نباشد، کتکم بهش نزنند و اقرار کند که من 1000 تومان به فلانی مدیونم، این اعتراف است. لذا آقا می نوشت اعترف بذلک من دون الکره و الاجبار. پس خلاصه کسی که به ضرر خود تکلم می کند میگد لهو علی الفون، این آقا از من 1000 تومان طلب داره، این ضررش است یا نفعش است؟ ضرره. و اقرار العقلاء علی انفسهم، عوامل یادش علی الضرر، یعنی اقرار کردن عقلاء بر ضرر خودش این جائز است. زور نیست آمده اقرار کرده که این آقا از 1000 تومان طلب دارد. پس این لهو علی الفون حق هست، اعتراف هم هست، اعتراف کرد لذا آقا در پست قباله بینیشد اعترف به ذالک من دون الکرد در حجران. پس خلاصه خیلی طول نکشد، این خود لهو علیه الفون خودش اعتراف به مطلب هست، اعتراف کرده که من مدیون این آقا هستم، پشتش میگیم اعترافن، شاهد در اعترافن هست. این اعترافن همون اعتراف کلام را تأثیر میکنه یا چیزی دیگر را، این شد مؤکلن به نفسه و لهو علیه الفون غیر از اعتراف احتمال دیگر در سعیت یا نیست، نیست فردا بگرد نخیر مشوقی کردم، میگیم غلط نکن، مجبورت کسی نکرده بود، کتکت کسی نزده بود، شوخی کردن یعنی که احتمال شوخی درش نمیرد، احتمال کذب درش نمیرد، چون من دون کرهن و اجبار اقرار کردی، کسی کاری به تو ندار، آمدی خودت در ندار که آقای شما شاهد باشین که این آقا از 9000 تومان طلب دارد، خلاصه خیلی طول نکشه. پس این اعترافن که پشت لهو علیه الفون اومده عین همون کلام است، خود کلام اعتراف به دین است، اعترافن هم عین همون است، تأکیدش می کند این مثال مؤکدن به نفسه. ما وقع بعد جملت لا محتمل لها غیر اون مفعول مطلق که در مثالی که الان میخوانیم عرفن یعنی اعترافن شاید مثال مایا نحو لهو علی الف درهم عرفن، عرفن یعنی اعترافن، برای قافیه شعر اعترافن نگفته عرفن گفته تا شعر خراب نشه. خب این مثال مؤکدن لنفسه انشاءالا فهمیدیم. و ثانی، ثانی کدام بود؟ لغیره. و ثانی و هو المؤکد لغیره، قسم دویم مؤکد که مؤکد خودش نباشد مؤکد غیر خود باشد. ما وقع بعد جملت لها محتمل غیره، باز یعنی غیره را بدن به مفعول مطلق، و هو اون مفعول مطلق مؤکدن لغیره المؤکد لغیره، ما اون چنان چیزی یعنی اون چنان مفعول مطلقی که واقع شود بعد از جمله ای که لها برای اون جمله احتمال غیر این مفعول مطلق هم باشد. تا ابنی از خارج 2 دقیقه با ما باش، خوب یاد بگیر این حد آقا. یک عبارتی دارد از مرحوم کاشف الغطای اصل، این کاشف الغطای اصل اینا رو که حالا کاشف الغطا کاشف الغطا میگن، مرحوم شیخ محمد حسین بس میگن کاشف الغطا، خیلی ها هستن کاشف الغطا میگن، اینها اصل نیستن. کاشف الغطای اصل تقریبا 200 سال قبل 150 سال قبل فوت کردن، او کتابی نوشت اسمش کشف الغطا، به سبب اون کتابش گفتن کاشف الغطا. اولادهای او چه حالا که هست بهشون میگن آقای کاشف الغطا، چون اینکه این آقای حکیمی که الان در ایران از جبهه عراقی ها را اداره میکند میگن آقای حکیم، این آقای حکیم نیست، حکیم جد اینهای هست، جد اینها دکتری بوده، دکتر یونانی، اون حکیم بوده، اولاداش همه را میگن حکیم، خود اینها را یاد بگیر. و ها کذا هر میشود ما نحن فیه ما. حالا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا یک عبارتی ازش نقل میکنن، میگه کنت جعیفرن، جعیفر یعنی جعفرک، کنت جعیفرن فصرت جعفرن، فصرت شیخ جعفر، فصرت شیخ شیعه على الاطلاق، شیخ طائفه، تعبیر طائفه میکنن، میگه من جعفرک بودم، یعنی بچه 10 ساله 5 ساله 7 ساله بنت میگوتن جعفرک بیا، بعد بلوتر شدن به این گفتن جعفر، بعد رفتن در خوندن تو شیخ جعفر، بعد مشتهد مطلق شدن سر تو شیخ و طائفه علی الاطلاق. خب این الان که شیخ و طائفه یه خود همو جعفرک یا غیرته؟ غیرته، غیرته، این الان که شیخ و طائفه شده هست یعنی رئیس تمام شیعه دنیا، این غیر اون جعفرک هست، اون طفلی بود که شلوارم نمی پوشید، الان که به شیخ و طایفه میگیم این اونی. مثل من شما، من شما وقتی درس نخونده بودیم به ما روحانی میگفتن نه نمیگفتن، نه عوام بس بسید. الان شدیم آقای روحانی، یه خود در بالاتر میشیم میشیم حدت الاسلام، یه خود در بالاتر رسیم میشیم چه حدت الاسلام ول مسلمین، بالاتر رسیم چه میشیم آیت الله، از اون بالاتر رسیم چه میشیم آیت الله العظما. پس ما اون اولی نیستیم، اولی ما را تو خونه را نمیزدن، میشیم شوخه عذیت میکنن، در واقع باز نمیکردن. حالا التماس میکنن آقا یک کس خونه ما تشریف بیار. پس این آیت الله خود اون جعفرک نیست، این غیر او شده هست، عنوانش تغییر کرده. اول کسلی بود، الان آیت الله العظما و شیخ تمام شیعه ها. مثلا این مثاله که یاد گرفتی، حالا مطلب را به شما میگم، از خارج میگم بعد عبارت میخوانیم. کسی میاد شما اینجا نشستین، اونجا به یک آقایی میگد، میگد انت ابنی، تو پسر من هستی. این انت ابنی مثل گفتیم این برادر من است، انت ابنی صریح در این است که این پسر من است، یا احتمال میگیم که به منزله پسر من هستی. احتمال میگیم شما شنیدی که من به یک انتری خودم بودم انت ابنی، تو پسر من هستی. اکده مصدر مؤکده یا مؤکده پس مؤکده کافر کسره بذار و حذف عامل المصدر المؤكد امتنع. خب مفعول مطلق گفتیم سه قسم است، تأکیدی، عددی، نوعی. میگه عامل مفعول مطلق تأکیدی حذف عاملش ممتنع است، حق نداری حذف کنی. چرا؟ به جهت اینکه خوب یاد بگیرید اینها را، به جهت اینکه تأکید در جا این می شود که مطلب مهم باشد، حذف در جا این می شود که مطلب مهم نباشد. جمع بین حذف و تأکید جمع بین ضده می شود. شما وقتی که عامل را تأکید می کنی یعنی چه؟ یعنی عامل مهم است. عامل را حذف می کنی یعنی چه؟ مهم نیست. این جمع بین ضده می شود. لذا مصدری که مؤکد است حذف عامل این مصدر ممکن است، چون اگر حذف کردی حذف دلالت میکند که این عامل مهم نیست، تأکید میکنی دلالت میکند که مهم است. و حذف عامل المصدر المؤکد و حذف کردن عامل مصدری که مؤکد است امتنع. چرا؟ قال فی شرح الکافیه، گفته است مصنف در شرح کافیه، چرا ممکنه؟ لأنه بدن به مؤکد، لأن اون مؤکد یقصد بهی، قصد می شود به این مؤکد تغذیت عامله و تغییر معناه. مؤکد مقصود این است که عامل را تغذیه کنی، تغییر یعنی ثابت کنی. حذف چیه؟ یعنی بهش اعتنایی ندارین، جمع بین ضده می شود. لأن اون مؤکد یقصد به اون مؤکد تغییه عاملش و تغییر زیر تغییر این تثبیت، ثابت کردن عامل، تغییر معنای عامل، ثابت کردن معنای عامل. و حذفه مناسب لذالک، و حذف کردن اون عامل منافی با این تغییه و تغییر، یعنی جمع بین ضده می شود. خیلی حواس اون جمع باشه. و نقضه ابنه به مجیئه فی نحو سقیان و رعیان، پسر ابن مالک آمده به بابا اشکال می کند. و بابا جون تو چرا میگی عامل مصدر مؤکد حذف نمیشه؟ ما پیدا کردیم که حذف میشود. پدر میگه کجاست؟ میگه سقیان و رعیان، که این سقیان مصدر تأکیدی، رعیان مصدر تأکیدی و عامل حذف شده است. این پسر اشکال کرده به پدر. و نقضه ابنه، و نقض کرده، یعنی شکسته است این فتوای پدر را و نقض شکسته است این فتوا را. که شکسته؟ ابنه، پسر ابن مالک. به که شکسته این فتوا را؟ به مجیئهی، ضمیر مجیئه را بدن به حذف، به آمدن این حذف که نحو سقیان و رعیان، که سقیان مفعول مطلق تأکیدی عاملش محذوفه، عامل چه بوده؟ سقاک الله سقیان، رعیان عاملش محذوفه، رعاک الله رعیان. این پسر ناخلف این اشکال به بابا کرد و رد شده هست که ای پسر، این سقیان و رعیان این مفعول مطلق تأکیدی نیست، چرا تو بی خود اشکال میکنی؟ و رد به انه لیس من التأکید فی شیء، این سقیان و رعیان نیست از قسم تأکید ابدا، این تأکیدی نیست. میگیم پس این سقیان و رعیان چه کاره؟ میگه اینجا از اون قسمی که مصدر به جای فعل خود نشسته است، نه اینکه تأکید آمده، مصدر به جای عامل خود نشسته، نائب عامل شده نه مؤکد عامل. پس اشکال پسر بر پدر وارد نیست. و رد به ان این سقیان و رعیان، ضمیر انه را به سقیان و رعیان بزن، به این که این سقیان و رعیان لیس من التأکید فی شیئن، هیچ چیز تأکیدی نداره، و انما المصدر فیه نائب مناب العامل، مصدر در این سقیان و رعیان نائب مناب از عامل خودش است، نه مؤکد عامل، نائب مناب العامل. دل علی ما یدل علیه، که این سقیان دلالت می کند به همون معنایی که سقاک الله دلالت می کند. این مرجع تقریب که نائب امامه، نائب امام معصوم کار امام معصوم می کنه یا نمی کنه؟ تا یک اندازه همون کارا رو می کنه. این سقیان هم نائب سقاکه، همون کاری که سقاکه می کند اینم می کند. کار سقاکه چیه؟ دعا. چون عرب آب رو خیلی اهمیت میده، میگه سقاک الله، یعنی خدا تو را آب بدهد. این سقیان همون کار رو میکند، همون معنای سقاکه رو میده. رعاکه یعنی خدا تو را مراعات کند، به فریادت برسد. رعیان هم همون معنا رو میدهد. پس این نائب فعل خود هست و دلالت میکند بر همون معنایی که فعلش دلالت میکرد. اون معنا چه بود؟ دعا کردن به خیر. دل علی ما یدل علیه، دلالت می کند این سقیان و رعیان بر همون معنایی که دلالت می کند شعر بر اون معنا. زمیرها رو ببین آقا، دل یعنی سقیان و رعیان، دلی؟ نه دل بهتره، یا دالون هم همون معنا می شد، لیکن اینجا از ما دل داره. می خواهم زمیرها رو بفهمیم. دل یا دالون، چی دالون؟ سقیان و رعیان. برچه علام ما، ما یعنی که دعا، که یدل و دلالت میکرد که فعل عامل علیه بر اون ما، ما یعنی که دعا. فهوه عوضون عن، پس این سقیان مؤکد عامل نیست، عوض از عامل است. خب عوامل خوندیم، جمع بین عوض و معوض جائزه یا جائز نیست؟ جائز نیست. فهوه عوض ان، پس این سقیان عوض سقاکه یه، رعیان عوض رعاکه یه. میگیم به چه دلیل این عوض است و مؤکد نیست؟ دلیلش میگه و یدل علی ذالک، و دلالت میکنه بر این عوض بودن، ذالک را بدن به عوض بودن. و یدل علی ذالک، بر این عوض بودن، عدم و جواز الجمع بینهما. دلیل بر این که عوضه این است که جمع بین سقاکه محذوف و سقیان ممکن نیست. اگر مؤکد می بود، جمع بین مؤکد و مؤکد جائز هست یا نیست؟ جمع به نیاز جایز نیست، پس این معلوم شد علاج است. چون علاج و معوض با هم جمع نمیشن، اما مؤکد و مؤکد هم جمع نمیشن یا جمع میشن. پس ما که میبینیم که این سقیان با سقاطه محذوف جمع نمیشه، این دلیل میشد که این علاج است. اگر مؤکد نبود باید با سقیان محذوف جمع میشد، یعنی اونو ذکر میکردیم، ذکر نمیتونیم. يدل على ذلك بر این عوض بودن عدم جواز جمع بین هما، هما را بدن به عامل و سقیان، یعنی بین عامل و سقیان جمع ممکن نیست. این دلیل بر این که این عوض سقاطه است. ولا شیء من المؤكدات يمتنع الجمع بینه و بین المؤكد، مؤكد فتد دار، و نیست هیچ یک از مؤكدات این که ممتنع باشد جمع بین اون مؤکد و بین مؤکد. اگر مؤکد و مؤکد می بود باید سقاکر می شد بیاریم و مؤکد شود این سقیان، نمی تونیم اونه بیاریم. حالا که نمی تونیم پس معلوم می شد که این سقیان تأکید نیست. کیه؟ عوضه. به چه دلیل؟ چون جمع بین هر دو ممکن نیست. واضح شد انشاءالله. خب پس نتیجه چه شد آقا؟ مفعول مطلق تأکیدی حذف عاملش ممتنع است، نمیشد حذف کرد. خب چند مفعول مطلق بگمون؟ دوتا، یکی عددی، نوعی. در اونها میگد اگر قرینه ای باشد عاملش حذف میشود. و فی حذف عامل سواه، و در حذف عامل سواه تأکیدی، زمین سواه رو بدن به تأکیدی، به مؤکد. و فی حذف عامل سواه، و در حذف کردن عامل سوای تأکیدی، لدلیل علیه جرسنس لقرینتین، اگر قرینه ای بر اون عامل باشد، زمین علیه رو بدن به عامل، بدت قرینه بر اون عامل، و فی حذف عامل متسعون، اونجا وسعت است، میخوای حذف کن. اگر قرینه باشد، اگر عامل قرینه ای داره، عامل حذفش متسعه، یعنی جایزه، قرینه هست حذفش کن. فیبقا علی نصبه، وقتی که عامل را حذف کردی مفعول مطلق منصوب بود یا نبود؟ الانم باز به نصب خود باقی است ولو عاملش را حذف کردی. فیبقا علی نصبه كقولك لمن قال أي سير، أي سير سرت، كقولك سيرا سريعا، شاهد در سيران است، سيرا سريعا. ولا إيه سيرا مفعول مطلق است، إيه مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعي. آمده میگه آقا شما که جمع کردن دستی چی دور رفتی؟ ای سیرن سرتا چی در رفتی؟ میگم سیرن سریعن، یعنی من تونتون رفتم. حالا این سیرن عاملش محذوف است، عاملش چه بوده؟ سرتو سیرن سریعن. قرینه چیه؟ سؤال سائل، سؤال میگه ای سیرن سرتا، میگم سیرن سریعن، یعنی سرتو سیرن سریعن. اون سؤال سائل قرینه شد، لذا عامل رو حذف کردیم. خب این مثال چه شد آقا؟ سیران سریعن مثال کدوم مفعول مطلق؟ نوعی. ولمن قال ولمن قدم من سفره، و میگویی برای کسی که آمده است از سفر خودش، رفته کربلا انشاءالله، حالا برگشته، میگیم قدومن مبارکن. خب این قدومن مفعول مطلق، عاملش چه بوده؟ قدمت قدوما مبارکن. حالا این قدمت که عامل حذف شد، قرینه چه بوده که این قدمت شد؟ حالت، یعنی چون تازه از راه رسیده و هنوز لباس عوض نکرده، هنوز مرسه، میگیم قدوما مبارکن، اون حالتش قرینه شد، لذا قدمت را حذف کردیم. دو مثال زد، یکی این که قرینه لفظیه باشد مثل مثال اول، یکی این که قرینه چه باشد؟ حالیه باشد. خب این مثال با مثال اول از کدام قسم مفعول مطلق است؟ هر دو نوعی. عددیش مثال نزد، عددی را تو مثال بزن. خب حواس آن جمع باشه. وَالْحَذْفُ لِلْآمِلِ حَتْمٌ مَعَ مَسْدَرٍ آتٍ بَدَلًا مِنْ فِعْلِهِ. مطلب جدیدی میگد حذف عامل واجب است با مصدری که بدل فعل خود واقع شود. بدل یعنی عوض فعل خودش. اگر که بین بدل و عوض فرق است، یک بس انشاءالله میگیم اینجا بگو عوض. پس حذف عامل واجب است در مصدری که بدل عامل خود باشد. والحذف للعامل حتما واجب است، حتما گرفتن واجب است. مع مصدرین با مصدری که آتن یعنی آینده باشد بدل از فعل خودش. ثم ان از خارج یک کلمه عرض کنم بدکی نیست. حذف سماعی و حذف قیاسی. حذف سماعی آن است که یک قاعده کلیه نداره. عرب تو بیابون خرما خیلی خورد، آبم گیرش نیومد، تشنه شد، آغاز سرخ شد، عامل حذف کرد. چرا حذف کرد نمیدونیم، قاعده دست ما نیست. اینو میگن سماعی. قیاسی آن است که یک قاعده کلیه ای دارد، از روی اون قاعده حذف می کند. به عبارت واضح سماعی خلاف قانون است، قانون ندارن. قیاسی طبق قانون است، قانون دارن. پس سماعی اون حذفی که در تحت قاعده و قانون نیست. عرب حذف کرده، چه میدونیم برای که حذف کرده؟ اما قیاسی از خودش قانون داره، از روی قانون حذف میشود که بهش میرسیم. والحذف للعامل حتما مع مصدر آتن بدلا من فعله، با مصدری که آمده باشد بدل از فعل خودش. سما عن سمائی طبق قانون نیست، عرب حذف کرده، ما نمیتونیم حذف کنیم چون قانون نداره. نحو حمدن ازش بود حمدتو، حمدن حمدتو را عرب حذف کرده، چرا حذف کرده نمیدونم. شکران ازش بود شکرتو شکران، عرب حذف کرده نمیدونم چرا حذف کرده. زد قیاسن، اما گاهی حذف قیاسی یعنی طبق قانونه. طبق قانون که شد، منی که غیر عربم منم میتونم حذف کنم، اما در سماعی من نمیتونم. او در حمدن حذف کرده، غیر حمدن من نمیتونم. در شکران حذف کرده، غیر شکران من نمیتونم. اما در قیاسی نه، یک جار عرب حذف کرده، ده جار من حذف میکنم، چون قانون دارد، بر طبق قانون منم حذف میکنم. و قیاسن فل امر، در جایی که عامل فعل امر باشد، هر جا که عامل فعل امر باشد اونجا من حذفش میکنم. کن ندلن عدل از ندلن اون کنانه ای موصولات یاده که الذی لغتی دارد الذ. کن ندلن الذی فی قول شاعر، مثل ندلن اون کنانه ای که در قول شاعر است. کدوم است؟ الهین الهن ناشه جل امورهن فن ندلن. حالا این ندلن عامل فعل امر است. اون دل ندلن. این جیبرا را دیدید؟ جیبرا جیب کسی را میزنن، همچه از روی استادی جیب میزنن، یا این دزده هایی که کفر از اونجا ور میدارد میدزده، همچه زود ور میدارد فرار میکنه. اصل ندل به معنی زود ور داشتن و فرار کردن. حالا بیت معنا بکنیم تا اینکه شاید مثال معلوم بشد. الهین الهن ناسه جل امورهم، میگه در زمانی که مشغول کرده باشد مردم را کارهای مهم، همه مشغول درس هستیم و میخوایم درس بفهمیم. فاندل ندلن، پس به چابوکی بردار یک برداشتنی. یا زرق، زرق منادای هست و نده محضوفه. بردار به چابوکی یک برداشتنی. ای زرق چرا بردارد؟ الماله، مال را بردار. ندل سآله، مثل روبا چی در مرغ را زود میگیرد و بفرار، میگه تو هم مثل روبا کفش بردار و فرار کن. خب پس اینجا عامل چه بوده؟ اون دل که فعل امره. خب عرب اینجا عامل حذف کرد، نه در جای دیگر اذرب ضربن اذرب را حذف میکنن، اذهب ذهابن اذهب را حذف میکنن. این تحت قانونه، هر جا که عامل فعل امر باشد قیاسیه منم حذف میکنم. کتابای شما نشد زرعیقه الماله به کسی دام یا به غلطه. الماله مفعول ندلن است، مفعول منصوبه یا مجهوله؟ پس الماله را فتح درست کنید، کسرت غلطه. فهوه که اندل، یعنی این ندلن به معنای اندل است. یعنی که؟ یعنی جای اندل نشسته. فعل عامل چه بوده؟ اندل. این ندلن به جای اندل نشسته است. که اندل و سن نهیه نهو و گیامن لا بودن. آقا وارد میشد میگیم قیامن، یعنی که یعنی قوم و قیامن، یعنی پاشیم که آقا تصیف آورد. خب این مثال ندلن است، اینه خوندیم که اگر عامل فعل امر باشد محذوفه. این مثال ندلن، یعنی مثل ندلن عامل چه بوده؟ فعل امر. قوم و قیامن. لاق اودن شاهد مثاله. لاق اودن چیه؟ لا تقعد یا لا تقعدو قعودن، یعنی ننشینین. آقا داره تصمیم میارد ساقی سین دست به سینه. پس شاهد ما در لا قعودن است که عامل فعل نهی است، که لا تقعدو قعودن. تقعدو فعل حذف شد، لا نهی تنها مونده است. واضح انشالله. و دعا، و یکی هم در جایی که عامل برای دعا باشد که الان خوندیم در سقین و رعین عامل برای دعا بود یا نبود، اونجا هم قیاسی عرب حذف کرده. در سقاکه من حذف میکنم در وفتقه. وفتقه الله توفیقم، توفیقم در نیگم وفتقه کر حذف میکنم. پس هر جا که غرض دعا باشد من عامل را حذف میکنم قیاسیه. نهو و سقیان و رعیان، این چند جا حساب گم کردیم. یکی در جایی که عامل امر باشد، یکی هم نهی باشد، یکی هم دعا. این سه تا حساب گم نکن. ول استفهام، یا اینکه عامل استفهام باشد. استفهام هم که امثله خوندی طلب فهم. للتوبیخ، این از خارج دست کنم انشاءالله مغنی اگر نخوندی میخونی که استفهام یک معنای حقیقی دارد و هشت معنای مجازی. معنای حقیقی این است که متکلم جاهل باشد. اینجا بهش میگن استفهام حقیقی. به آقا میرسن میگن شما دیشب جمع کردن رفتی؟ چون من جاهلم نمیدونم رفته. این میشد استفهام حقیقی. هل ذهبت جمع کردن؟ این استفهام حقیقی. اما این دفعه نه، من جاهل نیستم، میدونم این شخص دیشب جمکران رفته، حالا میخوام توبیخش کنم که عجب شما جمکران رفتی، خیلی بد کاری کردی، شب تحصیل، شب درس، چرا رفتی درس ول کردی؟ اینو میگن استفهام توبیخی، که میخوام سرزنش کنم به کار، میدونم جمکران رفته، لیکن سرزنش میکنم، این مجاز است، استفهام توبیخی بهش میگن. و هفت معنای دیگه هم هست، در جایش مفصل انشاءالله میخوانیم. ول استفهام للتوبیخ، یعنی عامل استفهام باشد برای توبیخ، توبیخ یعنی سرزنش کردن. نحو عطوانیان لقد جد قرنا اکل مشیبو. روایت خیلی دارد که انسان همین که آثار پیری درش ظاهر شد باید مهیا شود برای آخرتش. روایات در نهج البلاغه غیر نهج البلاغه که استعدوا لسفرکم، مستعد باشید که خواهید رفت. حالا این هم همین رو میگد اتوانیان، یعنی هنوزم سستی میکنی در عبادت خدا، بس دیگر حیا کن. روایت دارد که حضرت صادق یک روز فرمود که کسی که آثار پیری در ظاهر بشود خداوند می فرماید به ملائکه که ای ملائکه من از این بنده خجالت می کشم در قیامت که ازش حساب بگیرم، که این جوانی را ازش گرفتم، استعداد جوانی را گرفتم، که خجالت می کشم از این حساب بگیرم. بعد حضرت بعد از این فرمایش شروع می کند گریه کردن، که روایت دارد که دامن حضرت تر شد از عشق. اصحاب گفتن آقا گریه ندارد که رحمت خدا از این بیشتر است. گفت نه، من گریم برای چیز دیگر است که خدای به این عظمت از این شخص خجالت میکشه. این چرا از خدا خجالت نمیکشد بعد از پیری هم معصیت میکنن؟ اتوانیان، یعنی هنوزم سستی میکنی، مهیای سفر آخرت باش. لقد جد قرنا اکا المشیبو، یعنی به کوشش آمده همسنهای تو را پیری، یعنی اونا همه پیر شدند و مهیا شدند برای آخرت، تو هنوز نشسته و میری پای رقص و بعضی غیبت و بعضی تهمت و بعضی هرزگی ها. حالا خیلی به معنا کار نداریم. شاهد در توانیان که اصلش همتی بود اتتوانی توانیان، خب میدانیم آقا سستی میکند، در فکر آخرت هنوز نیست، سرزنشش میکنه، میگیم هنوزم باز از هرزگی دست بر نمیداریم. استفهام توبیخی اتتوانی توانیان. و اینم یکی چند جا شد؟ چهار تا. ولا فرق فی ما ذکره بین ما له فعل کما تقدم، تو حاشیه رفت از ماها، و ما لیس له فعل نحو بل هل اکف فیقدر فعل من معناه از فعل جلس کنم. این اشاره تصریف اگر یادت باشد خوندی این مسئله را. میگه حالا که ما گفتیم که عامل حذف می شود در چهار مورد، این دیگه فرق ندارد که عاملش استعمال شده باشد یا عاملش استعمال نشده باشد. در ندلن عاملش چه بود؟ اندل استعمال شده. اما یک مثالی الان میزنیم، بل هل اکوف، این بل ها مصدر است، عاملش استعمال نشده. فعل ماضی اگر میداشت چه میشد؟ بل ها. مضارعش چه میشد؟ یبلهو. فعل امرش چه میشد؟ ابله. ابله استعمال نشده. حالا که ابله استعمال نشده میگیم عاملش محذوفه، ای که عامل نداره یعنی استعمال نشده. میگه آسانه، یک فعل امر دیگری تقدیر بگیر که به معنای فعل امر باشد. ابله به معنی اترک، خود ابله استعمال نشده. ترک یترک فعل امر چی میشد؟ اترک تقدیر بگیر. ولا فرق فی ما ذکر، و فرقی نیست در این مسائلی که ذکر شد که عامل از روی وجود در چهار مورد حذف می شود، بین ما له فعلون، بین اون مصدری که فعل دارد یعنی فعلش در لغت عرب استعمال شده باشد، کما تقدم در این چهار مثال فعلش استعمال شده بود، و ما فرق بین ما له فعل و ما لیس له فعل، یعنی که فعلش استعمال نشده هست. نحو بل هل اکف، حالا بل ها مصدر است، عامل فعل امر است، اما خود عامل استعمال نشده. گفتیم عامل چه میشد؟ ابله. خود ابله استعمال نشده. اما معنای ابله را داریم، اترک نحو بله الاکف فیقدر فعل من معناه، پس تقدیر گرفته میشد فعلی که به معنای عامل باشد. عامل گفتیم ابله، اون که نداریم در لغت عرب، پس چکار میکنیم؟ اترک را تقدیر میگیریم فعل من معناه ای اترک.
و ما لتقصیل ما یعنی مفعول مطلق، و اون مفعول مطلقی که برای تفصیل و توضیح باشد لعاقبت ما قبله، که تفصیل بدهد توضیح بدهد عاقبت و نتیجه ما قبل را. ما قبل یعنی کلامی باشد که اون کلام نتیجه و عاقبتی دارد، مثل این ما منن بعدو که آیه قرآن ها، اما منن بعدو و اما فداعا علیکم السلام ماشاءالله دون نماز کنید، که اما منن بعدو و اما فداعا. حالا منن مفعول مطلق است، فداعا مفعول مطلق است. این توضیح میده ما قبل آقابت ما قبل که آیه شریفه دارد و شد دل وثاقه اما منن بعدو و اما فداعا، اون شد دل وثاق جلده ما قبل است. این آمده و یهده ما یعنی اون مفعول مطلقی که برای تفصیل و توضیح ما قبل نتیجه ما قبل است، عاملش حذف می شود حتما، زیر حتما نیست وجوبا، عاملش حذف می شود از روی وجود قیاسا، یعنی قاعده کلی هست. حیث و اما ای عرضا، هر جا همچه جایی پیدا کردی که یک جمله ناقصی باشد و اون جمله نتیجه و عاقبتی داشته باشد و نتیجه و عاقبتش به سبب مفعول مطلق توضیح داده بشد، این مفعول مطلق عاملش حذف میشد از روی وجوب. حیث و انا ای عرضه فتقدیر فی الآیته و الله اعلم، اینو یاد بگیر، هر جا آیه قرآن رو میخواد ترجمه کنی یک والله اعلم بهش بچست کن، یعنی ما اینجور میفهمیم از این آیه، اما خدا خودش بهتر میداند که اینه که ما میفهمیم همین است یا معنا چیز دیگریه. لذا باید والله اعلم در هر جا که در آیه قرآن چیزی میگوییم یک والله اعلم بهش بچست کن. فتقدیر فی الآیته فاما تمنون منن و اما تسدون فداعا. حالا این تمنون عامل منن، تسدون عامل فداعا، از روی وجوب حذف شد چون قادر